کور فرشته جان، شنونده های عزیز، سلام به شما. به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. خبرهای این ساعت را با خبر از انفجار در منطقه دارلمان شهر کابل آغاز میکنیم. رسانه خصوصی طلوع نیوز به نقل از عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، از وقوع انفجار صحبت کرده و قانع این انفجار را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر داده نشده است و جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری برایتان خواهیم گفت. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا، در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایوفا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، و رئیس یونما و سیما باهوس، مدیر اجرایی زنان ملل متحد، در پیوند به وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه کند. توضیحات روزا اوتونبایوفا در این نشست شامل گزارش 3 ماهه دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما درباره وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواطت دره زده شدند. بر اساس اعلامیه، محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دره و یک متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز جزای تعزیری را بر صدها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق کرده است. بیشتر این مجازات که در محضر عام صورت گرفته با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 4 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که این رویداد ترافیکی در مسیر ولسوالی اشکاشم شغنان رخ داده است و جان باختگان شامل یک دختر جوان است. احسان الله کامگار، سخنگوی این فرماندهی، بر رسانه ها گفته که یک موتر نو سراچه که از ولسوالی اشکاشم به سوی ولسوالی شغنان در حرکت بود، از جاده منحرف شده است. او وضعیت صحی زخمی های این رویداد را وخیم گزارش داده است. این در حالی است که حدود 3 هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت نزدیک به 70 تن جان باختند. در پی یک فراخوان برای اعتصاب عمومی در اسرائیل در اعتراض به بازگرداندن گروگان‌ها، منجر به تعطیلی در سراسر این کشور شده است. با گزارش اسوشیتد پرس، میدان هوایی بین‌المللی اصلی اسرائیل هم تعطیل شده است، اما این اعتصاب عمومی در برخی زمینه‌ها نادیده گرفته شده که نشان دهنده اختلافات عمیق سیاسی است. اسوشیتد پرس نوشته است که صدها هزار اسرائیلی اواخر روز یکشنبه پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان در غزه با خشم ناراحتی به خیابان ها ریختند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. و نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب راستگرای بدیل برای جرمنی یا AFD برنده انتخابات محلی دیروز در 2 ایالت شرقی این کشور است. حزب راستگرای بدیل برای جرمنی سیاست ضد مهاجرتی دارد و این در حال است که روز جمعه گذشته برلین اولین بار و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 28 افغان را به کابل اخراج کرد. اگر این حزب در این انتخابات ایالتی پیروز شود، این اولین پیروزی برای یک حزب راستگرا پس از جنگ جهانی دوم در جرمنی خواهد بود. پیروزی این حزب چراغ سبز برای موفقیت آنها در انتخابات ملی آینده جرمنی است که پس از 1 سال برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از این گزارش ها برایتان خواهیم گفت. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را در باره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست چقدر برای زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مهم است؟
این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان چه تأثیر روی زندگی مردم خواهد گذاشت؟ در ادامه این مجله خبری برایتان در این مورد خواهیم گفت. از اعتراضات بی پیشینه در اسرائیل که سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده نیز برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. همانطور که در خبرها شنیدید، ساعت پیش منطقه دارلمان شهر کابل گواه یک انفجار بوده است. رسانه های محلی به نقل از عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، وقوع این انفجار را تایید کرده. همکارم امی لحظه در خط تلفن با ماست و در مورد جزئیات این خبر صحبت میکند. همکار عزیز، جزئیات این خبر چی هست؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیو آزادی. بله، همانطور که میدانید عصر امروز یک انفجار در سرک دارلمان کابل رخ داده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی وقوع انفجار را تایید کرده است. او بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که انفجار عصر امروز در سرک دارالامان صورت گرفته. ما تایید میکنیم و جزئیات بیشتر بعداً شریک خواهد شد.
هرچند آقای قانع گفت جزئیات بیشتر را بعداً با رسانه ها شریک خواهد ساخت، اما برخی از باشندگان منطقه دارلمان به رادیو آزادی گفتند که انفجار در نزدیکی دروازه لوی سارنوالی در سرک دارلمان رخ داده که تلفات را نیز بر جای گذاشته است. همچنان شماری از باشندگان مناطق نزدیک به شفاخانه امرجنسی شهر کابل بر رادیو آزادی گفتند که کشته ها و زخمی ها را دیدند که با امبولانس ها به این شفاخانه منتقل شدند، اما از آمار دقیق آن اطلاعی ندارند. یک شاهد عینی در نزدیکی شفاخانه امرجنسی به رادیو آزادی گفت:
من از وظیفه آمدم، میخواستم از مسیر شفاخانه امرجنسی بیایم، اما بیروبار زیاد بود. دیدم دو موتر امبولانس بود، زخمی ها را از آن پایین و به شفاخانه انتقال میدادند.
با این حال، در برخی از عکس‌های فرستاده شده از سوی منابع امنیتی حکومت طالبان به رادیو آزادی، ظاهراً به نظر می رسد که این یک حمله انتحاری بوده، زیرا توده های اجساد در محل حادثه دیده می شود.
همکارم در مورد جزئیات خبر انفجار در منطقه دارلمان شهر کابل صحبت می کرد که ساعت پیش در این منطقه صورت گرفته و خسارات جانی و مردم وارد کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایوی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان می گویند در نشست پیشروی شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان، شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 18 سپتامبر سال روان نشستی در مورد افغانستان برگزار می کند. به تازگی شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه بدون ارائه جزئیات گفته که رهبری نشست را وزیر خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت و روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی که در مورد هویت او جزئیات داده نشده، در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات خواهند داد. سلوانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد به نقل از تانجا فاجون، وزیر خارجه سلوانیا گفته شده که در نشست شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی باید در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد موضعشان را در برابر طالبان واضح و مشخص کنند. شکریه بارگزای، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن، میگوید اکنون زمان این رسیده که شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تصمیم جدی بگیرد.
د امنیت شورا د افغانستان پاکله باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکله باندې دیم کوایست تصمیم ونیسي.
شورای امنیت در مورد افغانستان چی که در مورد همه جهان تصمیم گرفته می تواند، زیرا نهاد قدرتمند در سازمان ملل متحد است. به نظر من مردم افغانستان منتظر گزارش ها و اعلامیه ها نیستند. مردم افغانستان می خواهند که شورای امنیت به گونه عملی مسئولیت خود را انجام دهد تا در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد شود.
امنیت شورا خپل وظایف تر سره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
فوزیه وحدت از دیگر فعالان حقوق زن نیز در این مورد به رادیو آزادی میگوید
توقع می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، گزارش 3 ماهه خود را در مورد وضعیت افغانستان که به ویژه در مورد وضعیت زنان متمرکز خواهد بود، ارائه می‌کند. این نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود که نافذ شدن قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت بشری در این کشور را بیش از پیش افزایش داده است. در این قانون که به تاریخ 21 آگست اعلام شد، بر علاوه محدودیت های دیگر آمده که زنان باید صورت و بدنشان را بپوشانند و حتی باید صدای خود را بلند نکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از این قانون انتقاد کرده و هشدار داده که این قانون در آینده با تعامل آنها با جامعه جهانی آسیب خواهد رساند. هرچند حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات یونما از قطع روابط با این دفتر سازمان ملل متحد خبر داد، اما پس از آن سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد در یک نشست گفت که سازمان ملل متحد به تعاملش با طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. پیش از این به تاریخ 21 جون سال روان میلادی، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، حین ارائه گزارش 3 ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته بود که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به نگرانی‌ها در بخش حقوق بشر پایان ندهند، مردم برای به رسمیت شناختن آنها توافق نظر نخواهند داشت. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که حقوق همه مردم افغانستان به گفته آنها به اساس شریعت اسلام تامین است، اما این ادعا برای برخی از سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان قابل پذیرش نیست.
شنیدید که قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. ساعت پیش با ساره رحمانی، یکی از فعالان حقوق زن مقیم جرمنی، صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که این نشست چرا مهم است و چه پیام برای طالبان خواهد داشت.
امیدوارم که این نشست تاثیر خوبی داشته باشه بالای طالب و بتونن طالب رو مجبور کنن، وادار کنن تا دست از این قوانین سختگیرانه و ظالمانه ای که علیه مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان داره برداره و به خواست مردم و جامعه جهانی تمکین کنه. این نشست مهمه به دلیل ای که دیگه صبر مردم افغانستان هم سر آمده و واقعا شرایط سنگین شده با این قوانین جدیدی که طالب گذاشته، قوانین امر به معروف که حتی تصاویر زنان و صدای زنان از رسانه حذف کردن. واقعا شرایط در افغانستان غیر قابل تحمل شده برای زنان. اینا رسما زن از جامعه افغانستان دارن حذف میکنن و امیدواریم که سازمان ملل متحد بتونه در این نشست با طالب مذاکرات مفیدی داشته باشن و بتونن اونا رو وادار کنن که دست از این اقدامات و این قوانین ظالمانه خود بردارن. بدون شک افغانستان در جهان اولین کشوریه که این گونه قوانین به مردم خود وضع کرده و داره اجرا میکنه.
بانو رحمانی، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون بجز تعامل با طالبان کار دیگری نکرده. چی فکر میکنین این شورا با چی ابزار میتونه بالای طالبان فشار بیاره تا طالبان در قسمت تصمیمایشان تجدید نظر کنن و از خود نرمش نشان بتن؟
من فکر میکنم که سازمان ملل متحد به صورت جدی با طالبا برخورد نکرده و تا الان شاید اگر به صورت جدی با طالب برخورد میشد، هر روز این قوانین سختگیرتر نمیشد، هر روز قوانین جدیدتری در افغانستان نمی آمد. و ما خواست ما از سازمان ملل متحد اینه که یک نشست مفید داشته باشن، یعنی که نتیجه مثبت داشته باشه. بار بار نشست و از این نشست ها زیاد داشتیم و هیچ تأثیری نداشته. امیدوارم که این نشست حداقل نشستی باشه که تاثیرگذار باشه.
مثلا
اگر سازمان ملل متحد بخواد میتونه با توجه به شناختی که از جامعه افغانستان و طالب داره میتونه با طالبان مذاکره کنه.
به نظر شما از کدام ابزارها میتونه شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنه تا بالای طالبان فشار بیاره؟
همین که کمک ها به افغانستان کمتر بشه، همین که طالب به رسمیت نشناسن، نه ای که پشت درهای بسته بشینن با طالب گفتگو کنن و بخواد سازمان ملل هم بخواد این کار انجام بده که زنان افغانستان حذف کنه و هیچ نماینده ای از زنان در سازمان حضور نداشته باشن و اینا بحث و گفتگو داشته باشن درباره سرنوشت زنان افغانستان. اگر این کارها تکرار نشه و دلسوزانه و واقعا اینا تصمیم بگیرن و بخوان، حتما کارهای مفیدی انجام خواهند داد.
سارا رحمانی یکی از فعالان حقوق زن از جرمنی بود که در مورد نشست شورای امنیت سازمان ملل که قرار است تا 16 روز دیگر برگزار شود صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اعتراضات بی پیشینه در اسرائیل سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شد. در جریان این اعتراضات که دیروز پس از پیدا شدن اجساد 6 تن از گروگان‌ها آغاز شد، از حکومت خواسته شده که هر چه زودتر با برقراری آتش بس در غزه موافقت کند تا گروگان‌های باقی مانده زنده به خانه‌های خود برگردند. حمید حکیمی این اعتراضات را پیگیری کرده است.
پس از پیدا شدن اجساد 6 تن از گروگان‌ها در نوار غزه، صدها هزار معترض خشمگین از عصر دیروز به این سو به جاده‌ها ریختند. معترضان از حکومت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌خواهند که هر چه زودتر طرح آتش‌بس در غزه را تایید کند. وزارت صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که 6 تن از گروگان‌های اسرائیلی به روز جمعه و یا هم پنجشنبه با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شدند. معترضان در شعارهای خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستند که با گروه حماس صلح کند تا گروگان‌های باقی مانده به سلامت به خانه‌های خود برگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل خواستار تظاهرات گسترده شدند که از آغاز درگیری‌ها در غزه تا کنون بی پیشینه بوده است. این اتحادیه‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی اسرائیل از جمله بانک‌ها، مرکزهای صحی و میدان‌های هوایی بزرگ خواستند که اعتصاب کاری کنند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل گفتند که بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و دفترهای دولتی همه به اعتراضات پیوستند. برخی خدمات حمل و نقل عمومی هم متوقف شده است، اما شبکه ریلی بین شهری شامل این اعتراضات نشده است. با این وجود پروازهای میدان هوایی بین المللی بن گوریون صبح امروز لغو شد. برخی دیگر با تأخیر مواجه شدند و مسافران در صفهای طولانی دیده شدند. کارمندان شاروالی مناطق پرجمعیت مانند تل ابیب نیز به معترضان پیوستند که در نتیجه مکتب ها و کودکستان ها زودتر تعطیل شدند. اما کارمندان بسیاری از شاروالی ها مانند بیت المقدس در تظاهرات شرکت نکردند. بر اساس گزارش های رسانه های دولتی اسرائیل، حکومت از یک محکمه کارگران خواسته که این اعتراض ها را به دلیل آنچه که سیاسی بودن انگیزه آن عنوان کرده لغو کند. تعداد شرکت کنندگان تظاهرات دیروز بیشترین تعداد شرکت کنندگان اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه بوده و بر اساس تخمین برخی اتحادیه ها تعداد شرکت کنندگان راهپیمایی بزرگ تل ابیب به 500,000 نفر رسیده است. اما رسانه های اسرائیلی تعداد معترضان را بین 200,000 تا 400,000 نفر اعلام کردند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردم یام از حکومت نتانیاهو انتقاد میکنند و میگویند اگر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 11 ماه در غزه و آتش بس موافقت میکرد برخی گروگان ها کشتن نمیشدند. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت میکنند. در پی حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند.
بیشتر از خبر
وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. اما مسئولین برخی از نهادهای خیریه با توجه به نیازمندی‌های جدی خانواده‌های بی‌بضاعت از حکومت طالبان می‌خواهند که به جای محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان و گسترش فعالیت‌های آنها همکاری کند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
با آنکه نگرانی‌ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و خواسته‌ها برای حمایت بیشتر از افغان‌های نیازمند روز به روز افزایش می‌یابد، حکومت طالبان به متوقف کردن فعالیت‌های برخی نهادهای خیریه در این کشور اقدام کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر 3 نهاد خیریه، یک انجمن و یک شورا را در کابل بسته است. این وزارت حکومت طالبان روز یکشنبه اول سپتامبر با نشر اعلامیه‌ای مدعی شده که مدت اعتبار جواز این نهادها به پایان رسیده بود و برخی هیچ جواز نداشتند و شماری هم دستورات این وزارت را نادیده گرفته بودند. در این اعلامیه نام این نهادهای بسته شده ذکر نشده، اما آمده که در 2 ماه گذشته در کابل 34 نهاد را که شامل 18 نهاد خیریه، 15 انجمن و یک شورا بوده ارزیابی کرده است. اما مسئولین برخی نهادهای خیریه فعال مدعی‌اند که طالبان با بیشتر نهادهای خیریه و انجمنها برخورد سیاسی می‌کند و در تلاش محدود ساختن فعالیت آنها اند. مسئول یکی از مؤسسات خیریه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه اینا حراس دارم که اونا منصبین خود یا مردم خود به این طریق حمایت نکنند. اکثر شورا را اینا بند ساخته، فعلا به شورا یا بنیادهای خیریه که فعالیت‌های شورایی دارن یا مثلا به مردم منطقه خدمت میکنن، اونا را به یک بهانه مسدود میسازن. خلاصه اینا شورا یا فعالیت‌های سیاسی را یا یکان مسائلی که به نفع شخصی اینا نباشه با کسی اجازه نمیدن. اینا فقط منافع شخصی خود در نظر میگیرن، منافع ملت و مردم موقع پیش اردش نداره، ولی اگه مردم به هر حالتی باشه خود.
در همین حال مسئول یک دیگر از نهادهای خیریه در ولایت نینگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه درگیری های داخلی صدها زن بیوه و یتیم در افغانستان در حالت فقر و بیچارگی به سر میبرند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان فعالیت نهادهای خیریه ضروری است. حکومت فعلی باید با این نهادها همکاری کند. این نهادهای خیریه هستند که در هر شرایط سخت، حوادث طبیعی و وضعیت بد به مردم کمک می رسانند. حکومت باید برای آنها سهولت ایجاد کند، نه اینکه برایشان مشکل بسازد.
برخی خانواده های نیازمند نیز از حکومت طالبان انتقاد می کنند که به جای کمک به مردم، با این گونه اقدامات باعث کاهش کمک ها می شوند. یکی از باشندگان ولایت کنر و سرپرست خانواده 10 نفری که نخواست از او هم در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی می گوید:
ما هیچ رای چاره ای نداریم. هر زمانی که دچار مشکل شده ایم، آنها یعنی نهادهای خیریه به ما کمک کردند. ما هیچ چیزی نداریم. از دیشب بچه های ما گرسنه‌اند. ما چی کنیم؟ کسی دیگری هم نیست که به ما کمک کند.
حکومت طالبان در حال این نهادهای خیریه و انجمنها را بسته است که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در ماه آگست 2021 بیکاری و فقر بیشتر شده و بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا در حال حاضر تقریبا نیم از مردم به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. پیش از این در ماه اپریل سال جاری میلادی وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده بود که 75 نهاد اجتماعی و سازمان مختلف و شمول دفتر دو حزب سیاسی را بسته است و در آن زمان نیز دلیل این اقدام را فعالیت‌های غیر قانونی عنوان کرده بود.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان هشدار داده که افزایش سطح آب در حوزه‌های دریایی افغانستان خطر سیلاب‌های سنگین را در برخی ولایت‌ها افزایش داده است. این وزارت به اتخاذ تدابیر ویژه احتیاطی در این خصوص اشاره نکرده و فقط به باشنده‌های این ولایت‌ها که در کنار حوزه‌های دریایی زندگی می‌کنند هشدار داده شده که خودشان از خود و کودکانشان محافظت کنند. اما برخی از ساکنان در این مسیر حوزه‌های آبی می‌گویند که نمی‌دانند چگونه از این خطر احتمالی خود را در امان نگه دارند. باز هم فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
در ادامه سیلاب‌های ویرانگر چند ماه گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان، اکنون وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، غزنی، خوست و پکتیکا هشدار داده است. این وزارت طالبان روز یکشنبه در وبسایت خود نوشته که این ولایت‌ها از این که در مسیر حوزه دریایی دریاهای کابل و هلمند قرار دارند، به تاریخ 12 و 13 ماه سنبله، یعنی به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، با خطر سیلاب روبرو اند. در ادامه آمده است که سطح آب دریای کابل و هلمند به دلیل باراندگی‌ها افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به اتخاذ تدابیر ویژه احتیاطی در این خصوص اشاره نکرده و فقط از مردم خواسته تا برای حفاظتشان به دریاها در این ساحات نزدیک نشوند. اما برخی از باشندگان ولایت حوزه دریایی کابل و هلمند به رادیو آزادی میگویند که نگران جاری شدن سیلاب ها اند، اما نمیدانند که چه تدابیری را برای حفاظت خود روی دست بگیرند. نوید احمد باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
ما اعلامیه وزارت انرژی و آب را دیدیم که سیلاب ها را پیش بینی کرده است. نگران هستیم که این سیلاب ها به ما زیان برساند، اما نمیدانیم که چی کنیم و چی کار نکنیم. آنها باید برای حفاظت مردم از این سیلاب ها اقدامات روی دست بگیرند.
ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های مردم در مورد هشدار این سیلاب ها پاسخ نداد. این در حالی است که یونیسف در گزارش تازه اش میگوید که در پی سیلاب ها، طوفان های شدید و باراندگی های ماه جولای در ولایت های بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان 40 نفر جان باخته و 251 نفر زخمی شدند. یونیسف افزوده که این سیلاب ها بیش از 500 خانه را تخریب کرده و 734 خانواده به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. یونیسف گفته که به کمک نهادهای همکارش با اعزام 14 تیم سیار سیهی و تغذیه به مناطق و خانواده های آسیب دیده از سیل کمک کردند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت های شمال و شمال شرقی افغانستان به رادیو آزادی می گویند که پس از هفته ها آنها نتوانستند به حالت عادی زندگیشان برگردند. شاکره، باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که در سیلاب ها اعضای خانواده و سرپرستش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
به ما بگونی آنچنانی کمک نشده است. اتاق ها و دیوارهایش تخریب شده است. ما می خواهیم که برای من کمک شود که بتوانیم اتاق‌ها و دیوارهایش را بازسازی کنیم. کمک های اندک شده است که تنها در بخش غذایی بوده است. ما از مقامات می خواهیم که به ما رسیدگی کنند.
در همین حال روح الله، یکی دیگر از سیلاب زدگان از ننگرهار، به رادیو آزادی می گوید که آنها نیاز به کمک های اساسی برای بازسازی خانه و زندگیشان دارند.
نو په کوم شکل چغه مرسته مو ضرورت درو دغه غزمر
دیوارها و خانه های ما تخریب شده است و ما وسیله و امکانات نداریم که خانه را بازسازی کنیم. تا اکنون اینجا کدام سازمان به اینجور نیامده است که از ما بپرسد که چی نیاز دارید. مشکلات ما بسیار زیاد است.
این در حال است که پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان یک از کشورهایی است که با بحران تغییرات اقلیمی روبرو است و توان مقابله با آن را ندارد.